أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که آیا در حج تطوعی و حج مستحب برای زوجه اذن زوج معتبر است یا معتبر نیست. کلام مرحوم آقای حکیم رو داشتیم که ایشون استناد کردن به اون روایتی که وارد شده بود، سألته عن المرأة، روایت اسحاق ابن عمار الموسره، قد حجت حجت الاسلام، تقول لزوجها احجنی، حجه دیگه رده، مرتن اخرى لهو ان یمنعها، اگر زن به شوهرش گفت که حجت الاسلامش هم به چه آورده این زن، یک بار دیگه منو به حج ببر، من مالی هم در بعض نسخ داره، لهو ان یمنعها، قال نعم، حضرت فرمودن بله، لها بله، یقول لها حقی علیک اعظم من حقک علیه فی هذا. خب مرحوم آقای حکیم بیانشون مفصل گذشت که به این روایت استناد کردند، نسبت به روایاتی که وارد شده خروج از بیت اشکالی مرحوم صاحب مدارک داشتند که ایشون ذکر کردن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند که در اینجا در حج مندوب و در بحث اشتراط اذن زوج، این اولا حرفی درش نیست، شرط اذن مسلمه، ایشون میفرماین، منتها ایشون میفرماین دلیل در اینجا نه اون روایاتی که آقای حکیم، مثل همین روایت عمار بود که در اینجا منع زوج رو ما استناد بکنیم، که جواز منع زوج زوجتهو عن الحج المندوب، مستند اینا نیست، بلکه مستند عبارت است از روایاتی که در مورد مرعه وارد شده که خروج مرعه من بیتها بدون اذن زوج این لایجوز و محرمه، این روایاته. و چون حج مستلزم خروج از بیت هست، بنابراین اذن زوج میخواد. خب ایشون هم به اصطلاح میفرماین لعدت من النصوص، که دو تا صحیحه محمد ابن مسلم و علی ابن جعفر رو ذکر میکنن که حالا میایم میگیم روایات رو، میفرماین این دو تا روایت دلالت میکند بر اینکه خروج از بیت به وسیله مرعه این جایز نیست الا به اذن زوجه. این ادله رو ما داریم. از بیان ایشون برمیاد، حالا اینجا عرضم بزرگتون که بعد وارد میشن در واجب موسع، که اونجا حرف داریم که آیا در واجب موسع مثل این که الان حجه، مثال میزنم قافله میخواد بره حج، قافله اول هست، دوم هست، 10 تا قافله از این شهر میرن، اگر زوج بیاد بگه جایز نیست، تو حج واجبم هست، تو با قافله اول بری، بذار قافله آخر که با چند روز بیشتر مثلا خدمت شما باشیم، آیا اینجا این معتبره این نهی یا امر زوج، این معتبره یا نه؟ اونجا حرف داریم، یعنی مطلب تمام نیست. اما نسبت به این قصه که مرحوم آقای خویی میفرماین که بعد ایشون البته کلامشون متوله در نوشته مراجعه بفرمایید، اینا بحثاییست که بعدن میاد، اما دو تا روایتی که ایشون میفرمایند، پس اساس بحث رو اول در نظر بگیرید. مرحوم آقای خویی میفرمایند اونی که ما اینجا مستند داریم برای اشتراط اذن زوج در حج تطوعی، ادله ایست که وارد شده که خروج از بیت اذن میخواد. این یعنی چی؟ یعنی دلیل دیگری برای خصوص حج تطوعی اذن بخواد نداریم، ولذا به این روایات باید تمسک بکنیم. این که زوج نهی بکنه اون روایت به درد ما نمیخوره، اون روایاتی که به درد میخوره این روایاته که خروج از بیت مرعه بدون اذن زوج این لایجوز محرمه و چون مستلزم از حج تطوعی خروج از بیت را بنابراین در اینجا جایز نیست و لذا حق اسکان هم اگر خاطرتون باشه آقای حکیم اشکال کرد که حالا ما وارد بشیم بعدن در حق اسکان چون حق مسکن میگن به ید زوجه وقتی حق مسکن به ید زوج هست حق مسکن یعنی جایی که مرعه باید باشه خب این مرعه در حج تطوعی میخواد تو مکه باشه میخواد تو مدینه باشه این اذن زوج میخواد حق زوج هست که تعیین بکنه این تعیین رو صورت نمیده اینم آمدن گفتن مرحوم آقای حکیم عنوان فرمودن که اینا به درد ما نمیخوره در اینجا که حالا ما بعد میگیم خیلی مجمل ایشون اشاره نکردن چرا بعد ما خواهیم گفت که اون چه که وارد شده در مورد حق مسکن تبعیت زوجه هست از زوج در محل سکنا نه اینکه یه ساعت یه جایی باشه این حق مسکن باشه که این در کجا سکونت داره تبعیت زوجه است از زوج در اون محل سکنا الان این زوج کارش افتاد به این شهر درست شد؟ حالا که کارش افتاده به این شهر این حق رو داره زوج که زوجه ازش تبعیت کنه باش بیاد این شهر و این حقیست که در ابتدای عقد میتونه زوجه این حق رو از این زوج بگیره یعنی میگه من ازدواج میکنم به شرط اینکه محل مسکن در اختیار من باشه این حقه اما این حق این مقداره اینجا قابل استدلال نیست برای مکه رفتن یا کربلا رفتن که اذن زوج رو اختزا بکنه اما این دوتا روایت که مرحوم آقای خویی استناد میکنن و چند تا روایت دیگه هم داریم که آقای حکیم هم آوردن این روایات رو عنایت بهش بفرمایید روایت اول روایت محمد ابن مسلم هست مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن مالک ابن عتیه عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه قال جاءت این عبارات روایت رو دقت بفرمایید رو دونه دونه اینا ما بعدن روایات رو که خوندیم وارد بحث دلالی که شدیم میخوایم تکیه کنیم اینا رو به خاطر بسپرید جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صلی علی محمد و آل محمد فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه فقال لها آقا فرمودن ان تطیعه ولا تعصی ولا تصدق من بیته الا باذنه صدقه از بیت یعنی صدقه از مال شوهر صدقه از مال شوهر حق نداری بدون اذنش بدی ولا تصوم تطوعا الا باذنه صوم تطوعی رو هم جز به اذن او نباید بگیری روزه مستحب ولا تمنعه نفسها و ان کانت على زهر قطبن خودش رو همیشه در هر حال بر شوهر عرضه کنه لا تمنعه نفسها باز نداره شوهر رو از خودش ولو روی زینه ارزم به حضورتون که چهار پا نشسته یعنی در اون حال هم حق نداره که بگه نه ارزم به حضورتون که و شوهر رو به خودش راه نده ولا تخرج من بیتها الا به اذنه و این خرجت به غیر اذنه لعنها ملائکت السماء و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها اگر خارج شد خلاصه همه یک جا با هم همه لعنت میکنن تا وقتی که برگرده قالت این زن عرض کرد یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل بر مرد بالاترین کسی که حق داره کیه؟ قال والده. قالت فمن اعظم الناس حقا علی المرأه؟ قال زوجها. قالت فمالی علیه من الحق مثل ماله علیه؟ زره به پیغمبر میگه ما هیچی. حضرت فرمودن لا ولا من کل مئت واحده، یه درصدم کمتر. این روایت. خب این روایت دقت بفرمایید که عرض کردم رو خصوصیات دقت باید بشه که حالا میایم مفصل تر میگیم. در این روایت حضرت بفرمایند ان تطیعه ولا تعصیه. خب اینا بود. لا تصدق من بیت، صدق از بیت هم مال شوهره. لا یجوز تصرف فی مال غیر الا به اذن. شوهرم در مال زن حق نداره تصرف بکنه، صدقه بده از مال زن حق نداره الا به اذن. اینا چیز نیست. ولا تصوم و تطوعا الا به اذن. روزه مستحب هم نگیره مگر به اذن شوهر. روزه مستحب خصوصیتش اینه، ما نمیتونیم بگیم که هر فعل مستحبی که خواست انجام داده به اذن شوهر باشه. میخواد صلوات بفرسته بگه اجازه میدی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. بگه اجازه میدی؟ نه. روزه رو چه میگن؟ از باب این که روزه یه از صبح تا غروبی، این دیگه در اختیار شوهر نیست. وقتی روزه هست شوهر به هر حال حق تمتع داره، این در اختیار نیست. خب آیا در اینجا ولا تصوم و تطوعا الا به اذنه مطلقه؟ یعنی حتی اگر شوهرش هم مسافرته یا شوهرش اصلا امکان به اصطلاح تمتع نداره از این زن، بازم اذن میخواد صوم تطوعی؟ خب فتوایی نیست. حالا میگیم روایت هم برخلافش داریم، مقابل این روایت هم داریم که در اینجا اون صومی که باعث تضییع حق زوجه باشه اینجا مقیده، ولذا بعدم داره ولا تمنعه نفسها و انکان علا زهر قطبن. روی زینم نشسته، یعنی در هر حال در هر شرایطی اون حق مرد نسبت به تمتع از این زن نباید از بین بره. بعد ولا تخرج من بیتها الا به اذن. آیا این مطلقه ولا تخرج من بیتها الا به اذن؟ یعنی هر بیرون آمدن، این در که باز کرد پاشو بخواد بگذاره بیرون، تحت هر عنوانی به هر صورتی اذن میخواد، یا خروج از بیتیست که موجب تضییع حق زوج باشد. این عبارت در ضمن عبارتهای قبلی واقع شده، این رو توجه بهش داشته باشی. حالا بعد وارد میشی. این یک روایته. این روایت رو البته صدوق هم اینجا طریقی داره به اسنادهی ان حسن ابن محبوب، که حالا بعد میایم بس سندی هم بعد میکنیم، هر دو طریق هم صحیحه. روایت دوم که باز آقای خویی مورد نظرشون بود، یکی این روایت بود فرمودن صحیحه محمد ابن مسلم، یکی این روایت. روایت دوم ما رواه علی ابن جعفر فی کتابهی ان اخیه، این سندش همینه، علی ابن جعفر کتابی داره علی ابن جعفر، که این کتاب حالا خواهیم گفت این به اصطلاح برای نوع فقها ها ثابته، کتاب آقای خویی هم کتاب براشون ثابته، ولذا از کتاب علی ابن جعفر تعبیر میکنه، از این روایت تعبیر به صحیحه میکنه، طریق نداره، کتاب ثابته، یعنی بزرگان ما نسبت به این کتاب طریق صحیح دارن پیش افراد، کتاب ثابته. قال ان اخیه موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه سألته عن المرأه. اینجا باز عنایت بفرمایید. الها ان تخرج بغیر اذن زوجها؟ قال لا. و سألته عن المرأه الها ان تصوم بغیر اذن زوجها؟ قال لا بأس، مانعی نداره. خب در اینجا شکی نیست، عنایت بفرمایید، که اگر صومی باشه که مستلزم تضییع حق زوج باشه، صوم مستحب اینجا اول کلامه در مقام فتوا. یعنی اگر صوم صوم واجب در اما صوم مستحب اگر لازمش تضییع حق زوج باشه اینجا گیر داره. اینجا که امام میفرماین قال لا بأس یعنی مستلزم نباشه. خب قبلش که الها ان تخرج به غیر اذن زوجها آیا اونم این بار رو داره یا مطلقه؟ این هم هست در اینجا، این روایت رو داره. روایات دیگری هست در اینجا که در کلام آقای حکیم هم بود، مثل این روایت باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما امرأت خرجت من بیتها به غیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. خب این روایت طریق شیخ هم باز داریم، طریق صدوق هم داریم. خب در اینجا فرمایش رسول صلوات الله و سلامه علیه اگر این زن از بیت خودش خارج شد به غیر اذن زوجش نفقه نداره تا برگرده. این ظهور در چی داره روایت؟ ظهور در چی داره؟ چون زن ناشزه نفقه نداره. نفقه این رو داریم در کتاب نکاح، نفقه مقابل تمکینه، ولذا این که لا نفقت له در مقابل تمکینه، یعنی خروجی که موجب عدم تمکین باشه، لازمش عدم تمکین باشه. حالا این قابل استفاده هست یا نه؟ این هم یک روایت. روایت دیگر محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد عن الجامورانی عن ابن ابی حمزه عن عمر ابن جبیر الازرمی عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قالت جاءت امرأتون، این قاله باید باشه، جاءت بله قاله هست، جاءت امرأتون الی رسول الله صلوات الله و سلامه علیه فقالت یا رسول الله ما حق زوج علی المرأه؟ فقال، حضرت فرمودن اکثر من ذلک، بیش از این هاست. خب معلوم میشه اون وقت هم زنهایی بودن که علی حال معترض بودن و پیش پیغمبر هم میرفتن، این اختصاص به حالا نداره. اون وقت هم زنها قیل و قال میکردن با پیغمبر نسبت به حق زوج. حضرت فرمودن اکثر من ذلک. قالت فخبرنی عن شیء من، یه چیزشو برام بگو. قال، حضرت فرمودن لیس لها ان تصوم الا باذنه، یعنی تطوعا، اینجا باز لیس لها، ولا تخرج من بیتها، نسخه بدل به غیر اذنه هم داریم باز، و علیها ان تطیب به اطیب طیبها. ببینید روال این جملات چجوریه، همیشه خودش رو خوشبو کنه و طلب بسه احسن سیابها و تزین به احسن زینتها و تعرض نفسها چی؟ بله؟ قدرت و عشیه و اکثر و بله و اکثر من ذلک حقوقه علیها، این فرمایش پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه. خب اینجا هم باز ولا تخرج من بیتها داریم، اما لا تخرج من بیتها باز قبلش صوم تطوعیه و بعدش طیب به اصطلاح خوشبو بکنه خودش رو، لباس بپوشه، تعرض نفسها شب و روز، اکثر به اصطلاح تزین به احسن زینتش و امثال اینها. اینم یک روایت. روایت دیگر که در اینجا باز داریم روایتی است که شیخ رضوان الله تعالی علیه در تهذیب آورده، به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن ابن جبله عن اسحاق بن عمار عن ابوالحسن صلوات الله و سلامه علیه، این همون روایتی است که آقای حکیم آوردن سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني من مادي أله أن يمنعها من ذلك قال دعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا. این روایاتی است که ما اینجا داریم. از جهت دلالت، خب مرحوم آقای خویی عنایت فرمودید که نظر مبارکشون این است که ما در اینجا برای اشتراط حج تطوعی به اذن زوجه باید استناد کنیم به روایاتی که وارد شده است بر اشتراط خروج از بیت به اذن زوجه. چرا؟ چون حج تطوعی مصداق خروج از بیته. اینم روایاتی است که ما خوندیم در اینجا. اما روایت اخیر، یعنی همین روایتی که مرحوم آقای حکیم هم آوردن و استدلال کردن و آقای خویی فرمودن استدلال به این وجه نداره، بریم سراغ روایات خروج از بیت، این روایت رو یه بررسی ازش بکنیم. زوج در اینجا تمنی میکنه از زوج که اسباب حرکتش به حج رو فراهم بکنه. فرض اینه که خودش موسره هست، اصلا در روایت داره حجۃ الاسلامش رو به جا آورده، اوضاع احوال مالیش هم خوبه، به شوهر میگه از مال خودم میخوام برم، اما مثلا اسبابش رو برام فراهم کن، کاروان مشخص کن، مهیا کن. احجنی سوال میکنه، آیا حاضری؟ خب مورد سوال همون جور که گفتیم حج ندوی از مرعه موسر است. جواب امام صلوات الله و سلامه علیه اینجور هست از ناحیه زوج که ان لزوجه ان یقول حقی علیک اعظم من حقک علی فی هذا. معلوم میشه زوج هم در اینجا حقی داره که دوتا حق رو مقایسه میکنه با هم. حقی که زوجه داره چیه؟ خب حقش اینه، کاری زوجه داره این زوج باید براش انجام بده دیگه، دوندگی داره، کار داره، این زوج باید انجام بده براش. از اون طرف این که شوهر بگه حقی علیک اعظم، حقی که شوهر داره در اینجا چیه؟ عمده حقی که ما در ازدواج داریم، اصلا ازدواج مهر در مقابل بزعه، اینو خب ما داریم، عمده حق تبتع از این هست، ولذا در اینجا آیا نمیتوانیم حمل بکنیم که در اینجا فرمایش رسول صلوات الله و سلامه علیه که در اینجا میفرمایند زوج بگه حق من بر تو بیشتر از حق تو بر منه، حق من حق استمتاعه، حق تو اینه که کاراتو من انجام بدم، اما حق من مقدم بر حق توه، و همین زمینه نهی شده چون داریم الهو ان یمنعها، من نهیه، یعنی بهش بگه نخیر نرو، نهیش بکنه. اینجا اگر ما این برداشت رو از روایت بکنیم، یعنی استظهار اینجور بکنیم که در اینجا ظاهر این روایت این است که شوهر میتواند نهی بکنه زن را که نرو، مستند به این معنا که حقی علیک اعظم من حقک علیه. خب در اینجا نهی نافذه، شوهر اگر گفت نرو این نمیتونه حج تطوعی بره به مقتضای این روایت، اما این نهی مستنده، نهی مطلق نیست. اقتران این جمله حقی علیک اعظم من حقک علی، اگر مراد از این حق که بالاترین حقی که خود زن داره حق مرد داره حق استمتاعه، این حقی علیک اعظم، نه خیر، این بیرون رفتن تو، حج رفتن تو منافات با این حق من داره، پس نرو. پس در اینجا نهی نافذ است، اما آیا به مقتضای این روایت این نهی در جایی که این مرد نیست مسافرته، در طول مدتی که این بره حج مستحب و برگرده اصلا مرد نیست، موضوع اون حقش منتفیست. یا مردیست که این اصلا امکان استمتاع نداره، این مثال بزنن، آیا در اینجا هم نهی نافذ میشه با توجه به این جمله؟ این یه داستانه در این روایت داریم، یه جای سؤاله. جای سؤال دوم که داره، که آقای خویی هم نظر دارن به این مطلب و به حقم نظر دارن، این است که در اینجا اشتراط اذن نیست در این روایت. در حج مرعه اشتراط اذن نیست، بلکه مانعیت نهیه. این میخواد بره لازم نیست اجازه بگیره، اگر نهی کرد نباید بره. تازه شما بیایید بگید نهیم مطلقه، به حق و استمتاع اینام ربطی نداره، نهی شوهر نافذ، بسیار خوب، اگر نهی کرد نره. اما اشتراط اذن از این میفهمیم از این روایت؟ از این روایت فهمیده نمیشه. این حق با آقای خوییه در اینجا. اینجا روایت دلالتش بر نهیه. این اشکار رو مرحوم صاحب مدارک هم داشت که آقای حکیم برای ما نقل کرد کلام صاحب مدارک، این اشکال هم بود. بنابراین از این روایت، حد دلالت این روایت که آقای حکیم این روایت رو آوردن و آقای خویی هم می‌فرمان به این روایت استناد نکنید، حد دلالت این است که اگر شوهر نهی کرد نمیتونه حج تطوعی بره، اما اشتراط اذن در نمیاد ازش. مضافاً به این که خود نهی هم من المحتمل که با جمله ان حقی علیک اعظم من حقک علی، این مستند باشه، یعنی مطلق نباشه. خب وقتی ما میخواییم اطلاق بگیریم در یک عنوان، بالاخره در اصول خوندی برای اینجاها دیگه، وقتی میخواییم اطلاق بگیریم باید صارف در کلام نباشه، ما یحتمل و صارفیه هم نباشه، درسته یا نه؟ چون اطلاق دلیل احرازی است، یعنی باید اطلاق رو احراز بکنیم. اگر شک کردیم، یعنی ما یحتمل و صلاحیه بود، یا شک کردیم کون المتکلم فی مقام البیان، اطلاق احراز نمیشه. بنابراین ما در این روایت این اشکالات رو علا ای حال داریم. این نسبت به روایت اسحاق ابن عمار هست. حد دلالتش این است، عرض کردم اشتراط اذن اصلا ازش در نمیاد، نفوذ نهی زوج در میاد، و در نفوذ نهی زوج هم ما این گیر رو داریم که آیا نفوذ مطلق است یا منوط به این حقه، حق استمتاع، این رو ما داریم. اما بقیه روایات، این نسبت به روایت اسحاق ابن عمار. اما اون روایاتی که خروج از بیت که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تأکید عمدهشون روی این روایاته، نه تأکید عمده، فقط تأکیدشون، بازم نه تأکید، استدلالشون روی این روایاته، میگن این روایات دلیله. خب ببینیم یکی یکی اینا رو بیاین عرضم به حضورتون که مطرح کنیم. روایت اول همین روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر بود که اینجا حالا روایت برای اینکه یادتون بیاد دوباره چیز بکنم، اینجا ات امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه، فقال ان تطیعه ولا تعصیه ولا تصدق من بیته الا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه ولا تمنعه نفسها و ان کانت علی زهر قطب ولا تخرج من بیتها و ان خرجت، اون مسائل قلاز و شدا، لعنت و ملائکه رحمت و عذاب و همه. این روایته. در اینجا عناوینی که در این روایت شده کنار هم بگذاریم، چون در روایت ما چیزی داریم به نام قرینه سیاقیه، یعنی جملات روایت میتونن نسبت به همدیگه قرینه باشن، در اینجا میتوانن نسبت به هم قرینیت درست بکنن. عناوینی که در اینجا داریم، ان تطیعه، خب اطاعت زوج در زوج، در خانواده و بنیان ازدواج به هر حال، این که ان تطیعه، حالا این اطاعت اونجور نیست که مثل اطاعت خدا باشه به قول معروف، این یعنی تفاهم باید باشه، اما حرف نهایی به قول معروف باید مرد بزنه دیگه. وقتی دائر شد بین حرف زن و حرف مرد باید باشه. این حالا البته اینو الرجال قوامون علی النساء بیان داریم براش، حالا نمیدونم اینجا میرسیم یا نه. اینجا یک ولایت مطلقه نیست، توجه داشته باشیم، شوهر خدا نیست یا مولا نیست به تمام معنا، این حدی داره، یعنی این حقوقی است مشخص شده. در اینجا تطیعه ولا تعصی، خب گوش به حرفش بده، مخالفت باش نکنه. بعد تصدق من لا یتصدق من بیته الا باذنه، اینا باشون مال شوهر حق شوهره، زن حق تصرف در مال مرد داره به اندازه‌ای که نفقه خودش رو تأمین بکنه حسب شأنه، این حق تصرف داره، اموال شوهر رو در این مقدار که نفقه خودش رو تأمین کنه به شأنه حق تصرف داره. اما صدقه به دیگری دادن این جزء نفقه نیست به اصطلاح. در اینجا عرضم به حضورتون که طبیعیه، ولذا اذن زوجه میخواد چون حق اینجا زوجه داره. ولا یجوز له التصرف، بله این تمام شد که عرضم به حضورتون که این رو بله. بعد ولا تمنعه نفسها، این تمنعه نفسها باز جمله دیگری است، خودش رو باز ندارد از مرد، یعنی همیشه در اختیار مرد باشه، ای عرضم به حضورتون که کنار نزنه به قول معروف. و این کانت علا زهر قطب، یعنی در جمعی حالات، خب اینم یه حیثیته. بعد از اینها داره ولات، البته تصوم و تطوعا هم داشتیم، بعد داره ولا تخرج من بیتها الا به اذنه. همه این عناوینی که قبل داشتیم همه عناوینی است که وجه داره، مطلق نیست، اطلاق نداره. حتی صوم ولا تصوم و تطوعا، چون اگر در خود روایت هم قرینه برای این نداشته باشیم، صحیحه علی ابن جعفر هست که صوم تطوعی اشکال نداره. بنابراین نشون میده که در اینجا این حق استمتاع در همه این فرازهای روایت این رعایت شده. آیا میشه در اینجا ولا تخرج من بیتها مطلق باشه؟ یعنی حتی خروج از بیت اگر تنافی با حق استمتاع نداشته باشه باز هم اذن شوهر میخواد در اینجا؟ این مسئله است که جای حرف داره در اینجا. البته حق استمتاع بعضی جهات دیگر هم در حقوق ازدواج هست که ممکنه این بیرون رفتن برای این کار مطابق شأن شوهر نباشه، اینا هست، حالا اینا رو بعد میگیم. حالا به هر حال این روایت در این هم تا بعد فردا.